بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رتبه آسیب هایی بود که در آخر الزمان شامل حال مؤمنین میشه و حملاتی که شیطان و دستگاه ابلیس در آخر الزمان نسبت به مؤمنین خواهند داشت، که به هر حال ما باید اینها رو بدونیم. درسته که به همه اصول و فروع دین شیطان و دستگاه شیطان حمله کرده، به تمام ارزش های اخلاقی حمله کرده، و طبیعتاً تو این مجالس حسینی اون چیزی که به هر حال درس باید آدم بگیره، درس غیرت هست از امام حسین، درس حساسیت هست نسبت به ارزش‌های دینی که احیاناً سقوط بکنه در جامعه، که آدم بتونه اونها رو پشتش بیسته. ما حالا تمام این هیاهو و سینه‌زنی و زنجیرزنی و اشک‌ها و روزها و امثال اینها، ما که نمیخوایم امام حسین علیه السلام رو مثلا به جایی برسونیم، خودمون میخوایم به جایی برسیم. و مهمش این هستش که بتونیم احیانا خدای نکرده اون ارزش هایی که تو جامعه داره سقوط میکنه، اونها رو آدم بتونه پاسداری بکنه. دیروز خدمت شما عرض کردم یکی از مقدسات که به عنوان نوک تیز پیکان حمله شیطان و دستگاه ابلیس تو این زمان، یکی از مقدساتی که مورد حمله قرار گرفته شده، خانواده و بنیاد خانواده است، به دلیل اینکه محل تربیت و رشد. اینجا اگر سقوط بکنه و دچار فروپاشی بشه، همون اتفاقی که تو غرب متاسفانه افتاد، که دیگه اونجا بستری برای تربیت سرباز برای دین خدا فراهم نیست. تو خانواده های متاسفانه خانواده های غربی که تبدیل شده به یه خوابگاه، که چند نفر میان جسم خستهشون رو کنار هم دیگه میگذارن. خانواده به معنای یک محل عبادت، یک محل صمیمیت، یک محل رفاقت، یک بستر رشد، به همچین معنای دیگه اونجا وجود نداره. همون بلا رو میخوان خب به سر مؤمنین هم بیارن. از این جهت ما باید این رو بهتر و بیشتر بشناسیم و ازش دفاع کنیم. یه مقدار من دیروز خدمت شما عرض کردم، اجازه میخوام به همین مقدار هم امروز یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. عنایت بفرمایید، ارکان خانواده سه چیز هستن: پدر و مادر، همسر، فرزند. این سه چیز رو باید حرمتش رو حفظ کرد. در رتبه با پدر و مادر عرض کنم خدمت شما که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، این فقیه عارف بزرگوار، یه جمله‌ای داشت، میگفت من هر کسی رو دیدم به جایی رسیده با دعای پدر و مادر به اونجا رسید. هر کسی رو دیدم تو زندگی سقوط کرده، هر کسی رو دیدم زمین خورده، دعای پدر و مادر پشت سرش نیست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، الان تو فرهنگی داریم زندگی میکنیم که خیلی احترام به پدر و مادر، احترام به پیرمرد، پیرزن، احترام به بزرگتر، خیلی اینا مطرح نیست. وقتی احترام به پیغمبر مطرح نیست، پیغمبر رو کاریکاتور میکشن و مسخره میکنن، شما دیگه توقع دارید پدر و مادر خیلی محترم باشه. ولی ما تو فرهنگمون نقش پدر و مادر بسیار پررنگه. مرحوم آیت الله اسطبالحسن اصفهانی از مراجع با عظمت تقلید، نه تو سالهای نه خیلی دور، اسطبالحسن اصفهانی، ایشون یه مرتبه به شاگردانش میگفت آقایون میخواید یه چیزی بهتون یاد بدم که به مقام نبوت اگه کسی بخواد برسه اون کار رو انجام بده، به مقام انبیا بخواد برسه؟ همه شاگرداش گفتن خب بله بفرمایید شما. ایشون گفتش که شما تو قرآن همتون دارید حضرت عیسی علیه السلام این جمله رو گفته، تو قرآن هست که و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا، خداوند متعال به من توفیق داد که خوبی بکنم به مادرم، به مادرم مریم خوبی بکنم، و من رو زورگو و جبار و شقاوتمند قرار نداد. این آیه رو داشته باشید. حضرت یحیی علیه السلام هم شبیه همین تو قرآن داره که و برن به والدیه ولم یکن جبارن اسیا، او نیکوکار بود نسبت به پدر و مادرش و آدم زورگو و عصیانگری نبود. آیت الله اسطبالحسن اصفهانی شما فرمودید این دو تا آیه رو ببینید. این دو پیغمبر که به مقام نبوت رسیدن، میگن اون چیزی رو که منو به نبوت رسونده اینه که خوبی کردیم به مادرم، حال هسته عیسی که فقط مادر داشت، خوبی کردم به مادرم، یا هسته یحیی میگه به پدر و مادرم، و من رو شقاوتمند قرار نداد. یعنی اگر کسی احسان به پدر و مادر بکنه به شقاوت نمیرسه. هر دو تایشون دارن اینو میگن ها. ولم یجعلنی جبارن شقی یا جبارن اسیا، عصیانگر شقاوتمند منو قرار نداد. اونی که خوبی بکنه به پدر و مادر شقاوتمند نمیشه، این سعادتمند میشه. واقعا هم همینجوره. شما تو دشمنان اهل بیت ببینید، تو کربلا ببینید، اونایی که در مقابل سید و شهدا وایساده بودن یا پدر و مادر درست حسابی اصلا نداشتن، اصلا معلوم نبود کی بود، یا اگر داشتن آق والدین بودن، کسانی بودن که پدر و مادر نفرینشون کرده بودن، آدم های درست حسابی از جهت پدر و مادر نبودن. این راهش هستش تو قرآن که اگر کسی احسان به پدر و مادر کنه، کاری بکنه که پدرش یا مادرش از ته قلب براش یه دعا کنن. پدر و مادر همیشه دعا میکنن برای فرزندانشون، اونایی که پدرن یا تو خواهرای ما اونایی که مادرن، خب اونا خودشون میدونن همیشه نسبت به همه بچه‌هاشون دعا میکنن. اما گاهی موقعا بچه‌ها یه شیرین کاری میکنن که اون پدر یا مادر از ته قلب برای این بچه دعا میکنه. اون دعاها هستش که گره‌های زندگی این بچه رو باز میکنه. اون دعاها هستش که برکات مادی و معنوی تو زندگی این بچه‌ها جاری میکنه. اینکه آیت الله بهاءالدینی فرمودن هر کی رو دیدن به هر جا رسید با دعای پدر و مادر رسید، به این خاطر هستش. در نجف حدود مثلا 90 سال 100 سال همین حدودا، شاید کمتر، شاید مثلا 80 سال پیش، استاد علامه طباطبایی، استاد علم اصول فقه آقای بهجت، مرحوم آیت الله محمد حسین قروی اصفهانی بود، معروف به کمپانی، که یه دیوان شعری هم داره، دیوان کمپانی. چون مرجع تقلید فوق‌العاده‌ای بود، فیلسوف بود، فقیه بود، اهل مکاشفه بود، آدم با عظمتی بود. یه مرتبه یه جوونی خدمت ایشون رسید، گفت حاجی آقا من دست به هر معامله‌ای بزنم توش ضرر میکنم، اصلا کنار آب برم خشک میشه دریا، بخت من انگار حالا به تعبیر امروزی ها بسته شده، برکت نداره زندگیم. رفتم پیش یکی از بزرگان نجف، یه ختمی از او گرفتم، اون ختم رو هم انجام دادم، باز هیچ فایده نکرده. اومدم خدمت شما، آیت الله اصفهانی گفتش که آقا جون شما حق الناس به گردنت نیست. گفت حاجی آقا حاضرم دست رو قرآن بگذارم، قسم بخورم که حق الناس به گردنم نیست، من ظلم به کسی نکردم. آقای اصفهانی فرمودن صله رحم که میکنی؟ گفت حاجی آقا بله. آقای اصفهانی فرمودن نسبت به پدر و مادرت که کم نگذاشتی؟ گفت نه، من خوبی کردم به پدر و مادرم. گفت باز دقت بکن. من یه چیزی تو پرانتز خدمتتون بگم، هر جا دیدید تو کارتون گره افتاد، تو زندگیتون یه مشکلی پیش اومد، چه مادی چه معنوی، گره معنوی، آدم حال نداره، عشق نداره، حال نماز نداره، سحر حال نداره بلند شه، حضور قلب نداره تو نماز، حال زیارت رفتن نداره، اینا گره های معنویه دیگه. هر جا دیدید یه گرهی افتاد، اولین کاری که تو بازنگری آدم باید یه بازنگری بکنه خودش رو، اولین جا ببینید نسبت به پدر و مادرتون کم نگذاشتید، اول اینجا رو نگاه کنید. آیت الله اصفهانی فرمودن باز دقت بکن. گفت حاجی آقا فقط یه مرتبه مادرم با خانومم با همدیگه یه دعوا مرافعه بگو مگوی لفظی از همون دعواهای مادر شوهری و عروسی با همدیگه داشتن، من وسط دعوا حس کردم مادرم مقصره، مادرم هستش که هی داره گیر میده، هی داره مثلا نق میزنه. وسط دعوا گفتم مادر جان چرا انقدر نق میزنی، چرا انقدر قور میزنی، چرا انقدر گیر میدی؟ دیگه مادرم هیچی نگفت. بعدن هم من رفتم ازش عذرخواهی کردم، حاجی آقا فقط همین؟ آیت الله اصفهانی گفت خب همینه دیگه، مادرت دلش گرفته، کارت که لنگ شده و کارت گیره به خاطر اینه، برو دستشو ببوس یا پاش رو ببوس، بگو غلط کردم، به زبان جاری بکن یا نه تو دلت، به زبان بگو غلط کردم. ایشون بعدن رفت، بعدن خودش نقل میکرد برای اصفهانی، رفت افتاد به دست و پای مادرش، بوسید او رو، گفت مادر جان غلط کردم، من یه اشتباهی کردم. به هر حال دیدم این پیرزن گریه افتاد، گفتش که من منتظر یه همچین عذرخواهی اینجوری بودم، نه اینکه منو پیش عروسم خورد بکنی تو دعوا، منو پیش عروسم خورد بکنی، بعد اون آخر اومدی فقط یه عذرخواهی کردی، همون من ببخشمت، من منتظر یه همچین عذرخواهی اینجوری بودم. و بعدش هم حلال کرد او رو و و خودش هم بعداً میگفتش که گیرام رفع شد. و واقعا هم همینه. خیلی از اوقات که ما دعا میکنیم دعامون بالا نمیره، خیلی ها میپرسن میگن حاج آقا ما یه چیزی از خدا میخوایم که چیز بدی نیست، چیز خوبی از خدا، گناهی نمیخوایم که، یه چیز خوب از خدا میخوایم، ولی هر چی میخوایم مستجاب نمیشه. یه موقعهایی هست که آدم دعا میکنه ولی مستجاب نمیشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، خدای اون گناهانی که باعث میشه دعای آدم حبس بشه، بالا نره. با اینکه چیز خوب از خدا میخواد اما انگار یه گیر داره، بالا نمیره. اون گیر دلگیری پدر یا مادره که دل اونا گیره. یه کاری کرده آدم، یه حرفی زده، یه تیکه انداخته که اون دلش گیره، بالا نمیره دعا. حالا این تازه در جایی هستش که پدر یا مادر دلشون گرفته، چه برسه که خدای نکرده اگه نفرین بکنن. اگر نفرین بکنن که بیچاره میشه آدم. و من همینجا عرض میکنم پدر بزرگوار، به خصوص شما، حالا مادرها نفریناشون معمولا نفرینای از ته قلب نی، مادر چون عاطفیه ممکنه یه مرتبه عصبانی بشه، بری دیگه بر نگردی، تیکه تیکه بشی، به بچهش اینجوری بگه. اما همون موقع اگه کسی به مثلا اون مادره بگه که یعنی بره دیگه بر نگرده، تیکه تیکه بشه، بگه نه بابا یه چیزی گفتم، من دلم نمیاد که، سر زبونی نفرینش. اما پدر نفرین نمیکنه. اگه مثلا یه نفرینی بکنه دیگه میگیره، چه بسا بیچاره میکنه آدم رو. این دعای مشلول که تو مفاتیح هست، دعای مشلول، این یه پسری بود زمان امیرالمومنین علیه السلام که پدرش نفرینش کرده بود و پدرم ظاهرا حالا از دنیا رفته بود، هرچی که بود این پسر دیگه نمیتونست بره حلالیت به طلبه، دستاش فلج شده بود. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا یه رای جلو پای من بگذارید، که حضرت امیر علیه السلام این دعای مشلول رو یادش داد که این به هر حال از این وضعیت نجات پیدا بکنه. خدا نکنه نفرین پشت سر آدم باشه. خیلی برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خیلی مراقب باشیم. شما تو مشهد شاید اونایی که سنشون پایین تر هستش شاید نشناسن، حالا اونایی هم که سنشون هم بالاتره من نمیدونم اونام، یا آیت الله آیه مولوی بود تو مشهد، فوق‌العاده بود، آیه مولوی قندهاری، من خدمتشون رسیده بودم، بود شاید مثلا 30 سال پیش. ایشون از شاگردان آیت الله استلیاقای قاضی بود در نجف، از شاگردان آیه قاضی بود، از تک و توک شاگردانی که باقی مونده بودن. خودش آدم صاحب کرامتی بود. اگه خواستید ایشونو یه مقدار بشناسید، کتاب یکی از کتابای شهید دستخب که به هر حال داستانهای عجیبی رو، داستانهای شگفت رو اونجا، اسم کتاب به همین نامه، داستانهای شگفت، اونجا کرامات اولیاء خدا رو نقل کرده، از جمله کرامات همین آیه مولوی رو. این آیه مولوی یه موقعی یه کسی اومد پیش ایشون گفت حاج آقا من داره سنم میره بالا، نسل اولاد ندارم، بچه ندارم، داره سنم یه جوری میشه که دیگه دارم ناامید میشم. رفتم پیش آیت الله اش حسن علی نخودکی اصفهانی در مشهد، که گاهی موقع یه انجیر میداد به کسی شفا پیدا میکرد، گاهی موقع انجیر رو میداد به مثلا یه کسی، به یه شوهری میداد، خانومش تو خونه او شفا پیدا میکرد. یه چیز عجیبی بود آیه نخودکی اصفهانی. ایشون گفت رفتم پیش آیه نخودکی اصفهانی، او برای من یه نسخه ای داده برای که بچه دار بشم، اونم باز فایده نکرد. حالا اومدم خدمت شما. آیه مولوی گفتش که خدا انشالله برای جبران بکنه. شروع کرد تسلی دادنش، راه حل بهش نداد، خدا انشالله جبران میکنه، خدا بهت صبر بده فلان. به محضی که این منده خدا رفت، آی مولوی به اطرافیانش گفت این نفرین پدر پشت سرشه، اون نسخه آش حسن علی نخودکی اصفهانی و اینا فایده نداره، این نفرین پدر، پدرش گفته که ریشت قطع بشه، پدرش گفته. امام رضا توی روایتی داره که اگر پدر نفرین بکنه، امام رضا علیه السلام داره که اثرش اینه که الا قلت نسل ونگتائه، یواش یواش نسلش کم میشه تا قطع بشه، قلت نسل ونگتائه. حتی اونجا تربت سید و شهدا علیه السلام که دوای هر دردیست، جعل تربت الحسین دواء من کل داء، دوای هر دردیست، برای یه همچین شخصی هم معلوم نیست افاقه بکنه، برای همچین شخصی هم تربت سید و شهدا یه راه هست که یکی از بزرگان میگفت، من این رو خدمت شما عرض میکنم، اونایی که میخوان چیزی گیرشون بیاد این رو به هر حال عنایت بکنن. یک بزرگواری میگفت یه راه هست که اگر کسی تمام راه ها به روش بسته شده، تمام راه ها به روش بسته شده، حتی نفرین پشت سرشه، دیگه من دارم بدترین حالت رو میگم دیگه، بدترین حالت این استش که مثلا پدر و مادری نفرین کردن، پدر یا مادرم از دنیا رفتن، دیگه نمیشه رفت ازشون حلالیت خواست، این بدترین حالت. این بزرگوار میگفت من راهی رو میگم که همینش، همین رو هم بتونه درست کن. چون میگفتش که اگر کسی، البته من این عرض بکنم چون این چیزی که میخوام بگم واقعا کیمیاست، این فقط مربوط به این مسئله نفرین نیست، اگه کسی یه مشکل دیگری هم هست این کار رو اگه انجام بده کارش درست میشه. ایشون میگفت اگر پدر و مادر زنده هستن که خیلی خوب، اونجا آدم میتونه بره دستشون و پاشون رو ببوسه بالاخره درستش کن، اما با فرض این که از دنیا رفتن، نیت بکنه که 40 هفته از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، تو این 24 ساعت از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، تو این 24 ساعت یه نیم ساعت مثلا بره سر قبر پدر یا مادر یا هر کدومشون که از دنیا رفتن، بره سر قبر اونها فاتحه‌ای بخونه، دعایی بخونه، سوره یاسینی بخونه، یه مقدار قرآن بخونه، بگذاره که از عالم برزخ اون پدر یا مادر براش دعا بکنن. حتی اگر عاق والدین هم باشه، در روایت امام باقر علیه السلام هست که بعضی از پدر و مادرها فرزندشون رو نفرین کردن از دنیا رفتن، بعد این فرزند تو دنیا یه کاری براشون میکنه، وقت اونها دیگه اون حالت نفرین کردن برداشته میشه و براش دعا میکنن، اون وقت گره های زندگیش باز میشه و برکاتی تو زندگیش جاری میشه. شما میگو بگه این کار رو کسی که بدترین حالت هم داشته باشه انجام بده، به 40 هفته که هیچ، شاید 2-3 هفته اول کارش درست بشه، ولی نیت و قصدش 40 هفته باشه، 40 پنجشنبه تا ظهر جمعه، تو این 24 ساعت هر وقتی که تونست بره این کار رو درست میکنه. در هر حال پدر یا مادر چه مرده باشن چه زنده، اینجوری نیست که وقتی از دنیا رفتن دیگه تموم شد، نه خیر، هنوز پدر و مادرن، تازه الان محتاجترن، نکنه که یادمون بره اونها رو، نکنه فراموش بکنیم اونها رو، چه مرده باشن چه زنده باشن، چه مؤمن باشن چه کافر، چه کافر. شما تو قرآن خوندید همتون، هر جایی که خدا در قرآن فرموده و احسانن به والدیه، احسان به پدر و مادر، نفرموده پدر و مادر مسلمان، شرطش مسلمان بودن نیست. بعضی از چیزها هستش که مسلمان بودن شرطش نیست. ما تو روایت داریم 3 چیز، حالا 3 چیز تو این روایت هست که شرطش مسلمان بودن نیست. اگه کسی به شما یه امانتی داد ولو یه کافر امانت به شما سپرد، رد امانت و برگرداندن امانت واجبه، چه مخواد طرف مسلمان باشه چه کافر باشه. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر شمر، اون شمشیری که باهاش پدر بزرگوار امام حسین رو به شهادت رسون، به من امانت بسپاره، به عنوان امانت من بهش برمیگردونم. رد امانت. دوم وفای به عهد. اگه آدم عهد بست با کسی، یه قولی داد باید پاش وایسه، چه اون طرف مسلمان باشه چه کافر باشه. و سوم احسان به پدر و مادر، چه مسلمان باشن چه کافر. پدر و مادر رو فقط در جایی که پدر و مادر آدم رو به معصیت امر بکنن نباید اطاعت کرد، اونجایی که آدم رو امر بکنن به معصیت، مثلا شب عروسی هستش، حال دیگه یه شب دیگه پاشو برقص، مثلا یه شب پاشو برقص، نه، اینجا ولو پدر بگه یا مادر بگه، وقتی معصیتی هست اینجا امرشون مطاع نیست. یا مثلا الان زمان کنکور هست، داری درس بخونی، ماه رمضان هوا گرمه، نمیخواد روزه بگیری، بشین درستو بخون، نه. اینجور جاهایی که داره امر به معصیت میکنه، ترکی واجبی یا انجامی حرامی رو میخواد، اینجا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اما در غیر این موارد باید اطاعت کرد. من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، اینو خیلی گوش بدید، آیه 83، این حرف من نیست، حرف خداست در قرآن، آیه 83 سوره بقره، ببینید خدا تو اینجا چی میفرماید. خدا میفرماید و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. ما از بنی اسرائیل یه پیمان گرفتیم، یه عهدی گرفتیم که بندگی خدا کنید، لا تعبدون الا الله، جز خدا رو نپرستید، بندگی کنید و بالوالدین احسانا و به پدر و مادر احسان کنید. شیخ طوسی مفسر بزرگ شیعه در کتاب تبیان ایشون میگه ببینید این که خدا بعد از این که میگه ما پیمان بندگی گرفتیم، پشت سرش میگه و بالوالدین احسانا، نشون میده بهترین عمل در بندگی احسان به پدر و مادره. بعضیا میان میپرسن که آقا بهترین عمل چیه؟ تو بین اعمال بهترین عمل چیه؟ ببینید خدا اینجا میگه ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که بندگی بکنید. خب خدا چجوری بندگی کنیم؟ و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید. این نشون میده که بهترین چیز تو بندگی این هستش و واقعا هم همینجور هست. یه کتابی هست من توصیه میکنم بهتون. آقا شما ببینید هر کتابی ارزش خوندن نداره، هر فیلمی ارزش دیدن نداره که آدم مثلا دو سه ساعتشو وقت بگذاره برای دیدن این، ارزششو نداره. هر کتابی ارزش خوندن نداره. اما بعضی از کتابها یا بعضی، حالا فرض کنید از فیلم ها یا بعضی از مثلا فرض کنید سخنرانی ها، ارزش این رو داره که آدم بشینه گوش بده. این کتابی که دارم خدمتتون میگم واقعا ارزشش رو داره. بدون تردید شما حتی اگر تصمیم بگیرید که من این کتابو بخونم، صفر خودمو نگه میدارم که هیچ تأثیری رو من نگذاره، باز روتون تأثیر میگذاره. چه برسه به این که اگه آدم بخواد ازش تأثیر بپذیره. اسم این کتاب منازل الاخره است. اصلا اسمش عربیه ولی خودش فارسیه ها، خود کتاب فارسیه. اسم کتاب منازل الاخره است. یک کتاب کوچیک. نویسنده کتاب محدث قمی، صاحب مفاتیح، همون کسی که مفاتیح رو جمع‌آوری کرد. خب ایشون بسیار آدم پاکی بود. واقعا آدم پاکی بود. اگه پاک نبود این کتابش انقدر با برکت نمی‌شد. ایشون یه موقعی مریض بود. یه کسی مریض بود. یا آبی آوردن پیش ایشون که آقا یه سوره حمد بخون ما به مریض بدیم بخوره شفا پیدا کنه. گفت من از زبانم مطمئن نیستم که این زبان گناه نکرده باشه که سوره حمد بخونم، اما از این دستم مطمئنم که گناه نکرده، چون همش قال الصادق و قال الباقر نوشته، همش احادیث اهل بیتو نوشته. این انگشتشو یه ذره زد تو آب و یه سوره حمد خون. اینو بردن دادن به اون مریضی که سخت تب داشت. آبی بود که رو آتش ریخت. خیلی آدم پاکی بود. ایشون این کتاب منازل الاخره رو نوشته. تو این کتاب یه روایتی نقل کرده که پیغمبر اکرم شنید که یکی از اصحابش که جوان هم هست، این در هنگام مرگه و رو به قبلش کردن. پیغمبر اومد بالین این جوانی که از اصحابش بود، دید اون کنار مادرش هم نشسته آروم آروم داره گریه میکنه. حال این جوان هم خیلی سنگین بود، آخر عمرش بود. پیغمبر شروع کرد تلقین کردن که جوان بگو لا اله الا الله. شروع کرد همین تلقین عقاید رو که به او به هر حال کمک بده. او دهانش قفل شده بود. پیغمبر بهش تلقین میکرد، هیچی نمیگفت، نمیتونست چی بگه. پیغمبر دیدی خیلی وضعش خرابه، رو کرد به اون خانومی که اونجا نشسته بود، گفت شما مادر این جوان هستید؟ گفت بله یا رسول الله. گفت شما کدورتی دارید با این جوان؟ کدورت؟ گفت یا رسول الله 6 سال من باهاش قهرم، 6 سال باهاش دل من رو خون کرده، 6 سال من باهاش حرف نمیزنم قهرم. پیغمبر فرمود الان وضعش خیلی خرابه، الان بگذر و به خدا هم بگو که من گذشتم، به زبان جاری بکن. گفت رضا الله به رضا که یا رسول الله اگه شما راضیید منم راضی هستم، من نمیخوام بچه‌م خدای نکرده دچار عذابی چیزی بشه، خدایا من از این بچه راضیم. تا اینو گفت پیغمبر اکرم شروع کرد دو مرتبه تلقین کردن، بگو لا اله الا الله. اون جوان دهانش باز شد، تونست بگه. وقتی که گفت پیغمبر سوال کرد که جوان چی میبینی؟ خب چشمش باز شده بود دیگه، به عالم ملکوت باز شده بود. گفت آقا یه سیاه بسیار بدبو و متعفنی رو دارم میبینم که از بوی گندش راه نفسم بند اومده، دارم خفه میشم. پیغمبر فرمود این دعا رو بخون، این دعا رو بخون. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کم ما رو میپذیری، اعمال کم ما، از گناهان زیاد ما میگذری، کم ما رو بپذیر، از گناهان زیاد ما بگذر. این جوون این رو گفت. یکی دو بار که گفت پیغمبر سوال کرد الان چه میبینی؟ گفت آقا اون سیاه داره دور میشه، داره میره، یک جوان زیبا و بسیار معطری داره نزدیک میشه. پیغمبر فرمود تکرار کن، تکرار کن. باز اینو دو سه مرتبه دید، تکرار کرد. فرمود حالا چی میبینی؟ گفت آقا اون سیاه کاملا رفت و این جوان معطر، ملک مرگ بود، که اومده بود، حضرت عزرائیل علیه السلام بسیار زیباست، ملک مقرب خداست، ملک معمولی نیست، مثل جبرائیله. حتی بعضی ها مقام حضرت عزرائیل علیه السلام رو از مقام جبرائیل بالاتر دونستن، چون جان جبرائیل رو هم عزرائیل میگیره، معلومه که قدرتش بیشتره، که حتی جان او رو هم از عزرائیل قبض میکنه. ملک مقرب خداست، بسیار زیبا هستش. خدا رحمت کنه آیت الله استحمد آقای خانساری رو که اسمشو من گهگاهی بردم. ایشون چند روز قبل از رحلتشون به عروسشون و به پسرشون گفت من حضرت عزرائیل رو دیدم. اونا خندهشون گرفت، گفتن آقا پس اگه دیدی چرا زنده ای؟ آقا حضرت عزرائیل اومده بود که باید؟ گفت نه، نه اومده بود برای قبض روح، اومده بود برای عیادت من و سلام حضرت حق رو به من رسون، سلام خدا رو به من رسون. بعد آیت الله استحمد آقای خانساری میگفت من تعجب میکنم مردم چرا میترسن، به قدری زیبا بود، به قدری زیبا بود حضرت عزرائیل علیه السلام. این جوون هم اون دم آخر دیگه ملک مرگ. اگه بعضیا زشت میبینن او رو، او زشت نیست، او مثل آینه است که خودمون رو تو او داریم میبینیم، خودمون زشتیم. گفت مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر کسی همرنگ خودشه، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. در هر حال این همین که گفت آقا اون سیاه رفت و این جوان خوشبو و معطر رو من دارم میبینم، از دنیا رفت، تو همین هین از دنیا رفت. محدث قمی که تو این کتاب، همین کتاب منازل الاخره، این داستان رو نقل میکنه، این روایت رو، میگه ببین صاحب نفستر از پیغمبرم کسی هست؟ پیغمبر اومد بالین این جوان تلقین داشت میکرد، چون مادرش از او راضی نبود دهانش خفت شده بود، چون مادرش راضی نبود تا مادر رضایت نداد این دهانش باز نشد، نمیتونست لا اله الا الله بگه. بسیار مسئله مهمه. شبیه همین چیزی که الان خدمتتون از پیغمبر نقل کردم، شبیهش نه تو سالهای خیلی دور، تو سالهای نسبتا نزدیک، تو قبرستان تخت فولاد اصفهان رخ داد. تو همین قبرستان تخت فولاد اصفهان یکی از بزرگان علمای شیعه، مرجع با عظمت تقلید، مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی، بچه‌هاش الان تهرانن، حسن نوه‌هاش تهرانن، من برخورد باهاشون داشتم. آقا جمال گلپایگانی علاوه بر اینکه فقیه و مرجع تقلید و صاحب رساله بود، عارف با عظمتی هم بود. ایشون یه زمانی اصفهان بود، اواخرش دیگه رفت نجف. اون موقع که اصفهان بود، خود ایشون میگه من تو قبرستان تخت فولاد بودم، یه تشییع جنازه‌ای بود، خواستن یه کسی رو دفن کنن، اومدن گفتن آقا شما چون سید هستی، اگه میشه شما بیا تلقین بچه ما رو بخون، تلقین این متوفا رو بخون. ایشون میگه ما، حالا با اینکه آدم بسیار با عظمتی بود، مثلا اونا نمیشناختن این کیه، یا آدمی است که چشمش با عالم برزخ هم بازه. میگه من رفتم تو قبر، شروع کردم اون تلقین توی قبر رو خوندن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، اون تلقین توی قبر. میگه یه مرتبه عالم برزخ اون فرد رو دیدم، عالم قبرش رو دیدم، که اون طرف گفت نمیفهمم چی میگی، نمیفهمم چی میگی. دیدم او این وضعش خیلی خرابه و دور قبر شیطانک هایی دارن میخندن و میرقصن که یه نفر به ایمان رفت. من سریع از قبر اومدم بیرون، دیدم همه دارن گریه میکنن. گفتم مادر این جوون که نشون دادن، دیدم یه خانومی هست اصلا نمیشه رفت طرفش، انقدر داره گریه میکنه. گفتم پدرش؟ گفتن اونجا وایساد. رفتم یه بنده خدای آقایی بود، گفتم شما پدر این متوفا هستی؟ گفت بله. گفتم که شما این جوونتون چه جوری بود؟ گفت آقا خیلی جوان خوبی بود، اهل علم بود، طلبه بود، جوان خیلی مؤمن و متدین و اهل نماز و روزه و همه چی، فقط یه بدی داشت و اون این بود که مغرور شده بود به این علم خودش، که چرت و کلمه بلد شده بود، مغرور شده بود. اگه توی یه مجلسی من اظهار، من که پدرشم، اظهار نظری می‌خواستم بکنم، میگفت تو که هیچی نمیدونی دیگه چیزی نگو. هی ما رو خیت می‌کرد پیش بقیه، چند مرتبه ما رو اینجوری پیش بقیه خیتمون کرد. میگه من خیلی دلم شکست که آخه آدم چهار تا کلمه یاد بگیره دیگه حرمت بزرگترش و حرمت پدرش و دیگه اینجوری بخواد زیر پا بگذاره و او رو مثلا این شکلی خجلش بکنه تو جمع، یه دلم ازش گرفته بود. آیت الله آقا جمال گلپایگانی میگه من بهش گفتم الان وضعش خوب نیست، الان وضعش خوب نیست، بگذر ازش. گفت حاج آقا معلومه که میگذرم، من که راضی نیستم به عذاب پسرم، که خدایا از او راضیم، خدایا از او راضیم. آقا جمال گلپایگانی میگه میخواستن رو قبر رو بپوشونن، گفتم نه نه دست نگه دارید. خودم باز دو مرتبه رفتم تو قبر. رفتم توی قبر و شروع کردم تلقین گفتن. اسمع، افهم، یا فلان ابن فلان، بشنو، بفهم. میگه دیدم همون جوان متوفا تو عالم برزخ، گفت میفهمم چی میگی. گفت میفهمم چی میگی. اون شیطانک هایی هم که دور قبر میخندیدن و میرخصیدن دیگه نبودن. دیگه نبودن. یه مرتبه دیدم امیرالمومنین تشریف آورد. حضرت امیر علیه السلام فرمود از این به بعدش دیگه با ما شما برید. از این به بعدش دیگه با ما شما برید. خیالم راحت شد، از قبر اومدم بالا، گفتم دیگه قبر رو پر کنید. گفتم قبر رو پر کنید. مواظب باشیم برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، پدر و مادرمون تا زنده هستن وسیله عاقبت به خیری کنارمونه. کنارمون هستش. اگه از دنیا رفتن بدونیم که فراموششون نکنیم. بدونیم که گره های زندگیمون رو اگر بخوایم باز بکنیم باید با همین پدر و مادر. البته من از اون ورم بگم، پدر و مادر عزیز تو هم مواظب باشا. خدای نکرده نکنه به خاطر اینکه موقعیت پدر بودن یا مادر بودن داری سوء استفاده بکنی، به بچه هر ظلمی بکنی. اون بچه ممکنه رو حساب اینکه بخواد حرمت تو رو حفظ بکنه هیچی بهت نگه، ولی او تو دلش میریزه. و همونجور که تو یکی از جلسات گفتم، همونجور که آق والدین داریم، یعنی بچه اگر ظلم بکنه به پدر و مادر دل اونا رو بشکنه آق والدین میشه، پدر و مادر هم اگر ظلم به بچه بکنن او رو بشکننش آق فرزندان میشن، پدر و مادر هم آق فرزندان میشن. این عین عبارت پیغمبر اکرم هستش که یلزم الوالدین من العقوق ما یلزم من الولد. اون چیزی که آق والدین هستش که پدر و مادر اگر بچه بهشون ظلم بکنه حق والدین میشه، پدر و مادرم اگر ظلم بکنن حق فرزندان میشه. این مراقب باشه. در هر حال یه چیزی رو عرض میکنم خدمت شما، بحثمو جمع میکنم و بازم ازتون معذرت بخوام، چون این یه موضوعی هستش که حقیقتا مهمه. اونایی که میخوان تو مسیر خدا برن گیر نداشته باشه کارشون، این کار راه رو به هر حال این مسئله رو باید خیلی جدی بگیرن. یه کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، من گناهی مرتکب شدم که گمان ندارم این گناه دیگه بخشیده بشه. گناهی مرتکب شدم که این گناه رو میدونم بخشودنی نیست. بعد خودش شروع کرد گفتن. حالا پیغمبر که نگفت که تو گناهت چی بوده، گناه رو که نمیشه پرسید. خودش شروع کرد گفتن. گفت یا رسول الله، در زمان جاهلیت که دخترها رو زنده به گور میکردن، خدا به من دو تا دختر داد، هر دو تاییشون رو وقتی به دنیا اومدن بردم تو صحرا و با دست خودم زنده به گور کردم، خاک روشون ریختم، زنده بودن. حیوان این کار رو نمیکنه، حیوان بچه خودش رو نمیره دفن بکنه. اونا کی بودن؟ چقدر قسی القلب بودن. یا رسول الله، خدا به من فرزند سومی داد، تا متوجه شدم که این فرزند سوم دختره، دنیا رو سرم خراب شد که باز دو مرتبه یه دختر. خب اینا میدونید آدمای نفهم و بیشعور تو زمان جاهلیت دختر رو ننگ میدونستن، از این باب که دختر تو جنگ ها به درد میخوره، پسره که به درد بخوره، دختر تازه اگه باشه نقطه ضعف چه بسا به غنیمت ببرن اسیرش کنن، به علاوه که درآمدزا هم نیست، درآمدی هم نمیاره پسر. این تفکرات این چنینی نفهمی. حالا حالیش نیست که خب خودت از یه زن به دنیا اومدی، بالاخره خودت از یه زنی به دنیا اومدی. حالا میگه وقتی این بچه سوم رو فهمیدم دختره، اینو برداشتم ببرمش تو صحرا برای زنده به گور کردن. این سومی رو همسرم افتاد به پای من، شروع کرد التماس کردن که این رو دیگه نبر. انقدر گریه کرد و التماس کرد دلم سوخت، اون رو نبردم. اما پنهانی بزرگش میکردیم، فقط یه تعدادی خصوصیا خبر داشتن و الا نمیگذاشتیم دیگه دیگران خبر پیدا کنن ما یه دختر تو خونه داریم. هر روز که میگذشت من بیشتر قصه دار میشدم که مثلا فرض کنین این تو خونه من هست، بالاخره چی آخرش وقتی بزرگ بشه همه میفهمن. تا اینکه یه مرد به حدود 2 سالش بود، خانومم تو خونه نبود، برش داشتم بردمش بیابان برای زنده به گور کردن. وقتی دخترم رو بردم یه چاله‌ای کندم، اول این دختر طفل معصوم خیال میکرد دارم باهاش بازی میکنم، خودش هم کمک میداد، این خاکو میزدیم کنار. یه چاله وقتی درست کردم این دختر رو گذاشتم تو اون چاله و شروع کردم روش خاک ریختن. باز خیال میکرد من دارم باهاش بازی میکنم، میگه بابا داری چیکار میکنی میخندی. اما وقتی خاک روش سنگین شد به طور غریزی دیگه ترس برش داشت، شروع کرد گریه کردن. من بیرحم بدون اینکه به گریه هاش توجهی بکنم فقط خاک بریختم، خاک بریختم روش. او گریه میکرد، آخرین کلمه رو گفت و دهانش پر از خاک شد و دیگه زیر خاک پنهان شد. آخرین کلمه‌ای که گفت این بود، گفت یا ابتا بابا. آخرین کلمه‌اش منو صدا زد، به من پناه برد، ولی من فقط خاک روش ریختم و اومدم. یا رسول الله، این گناه دیگه بخشودنی نیست، این دیگه بخشیده میشه؟ پیغمبر چی کشید وقتی این داستان رو با اون دل مهربانش؟ پیغمبر سوال کرد که مادرت زنده است؟ او طرف گفت نه. پیغمبر سوال کرد خالت زنده است؟ گفت بله. گفت برو به خالت خوبی بکن، کفاره این گناهت، جبران این گناهت. الله اکبر. از مقام مادر کی هست که گناه به این بزرگی رو این طرف کرده؟ پیغمبر خدا میگه جبرانش، چون مادرت نیست، جبرانش این که خالت که شبیه مادرته، برو به او خوبی بکن، جبران این. البته وقتی رفت پشت سرش پیغمبر فرمود لو کانت امه، ای کاش مادرش زنده بود، ای کاش مادر به مادرش میرفت خوبی میکرد، جبران میشد. اونایی که مادراتون هست، اونایی که پدرانتون هستن، وسیله عاقبت به خیری، وسیله برکت، وسیله سعادت کنارتون هست. اونایی که از دنیا رفتن یادشون بکنید. در قضیه کربلا اگر میخواید مقام کسانی که تو کربلا بودن، به خصوص بازماندگان یعنی خاندان سید الشهدا، حالا اصحاب سید الشهدا که شهید شدن خدمت خود ابا عبدالله رفتن، اگه میخواید مقام بازماندگان و خاندان سید الشهدا رو متوجه بشید، هر کی بیقرارتر هست، هر کسی بیشتر مبتلا به بلای سید الشهدا شده، سوز بیشتری از بلای سید الشهدا بر دلش وارد شده، این مقامش بالاتر هستش. اون کسی که بیشتر از دیگران مبتلا به بلای معصوم، یعنی اون مصیبت و بلا در جانش بیشتر نشسته و داره میسوزه، این بیشتر سنخیت داره با معصوم، این بیشتر نزدیکی داره با معصوم. اینو داشته باشید، اون بیقراری، این کلمه تو ذهنتون باشه. تو نجف مرحوم شیخ انصاری که مرجع با عظمت و فوق‌العاده شیعه بود، یه شاگردی داشت، مال ایران بود، چندین سال نجف درس خونده بود، دیگه می‌خواست برگرده ایران. از شیخ انصاری هم اجازه گرفت، گفت بله خوبه شما برگردی. این شبی خواب دید، یه خوابی دید که باعث شد بر نگرده ایران، چون حس کرد که دیگه دو سه روز بیشتر زنده نیست، واسه چی من برگردم دیگه، حالا اینجا صرف نمیکنه برگردم ایران. خوابی که دیده بود این بود، خواب دید که یه رویای صادقه ای هم بود، از شواهد و قرائن پیدا بود، که وارد یک باغچه بسیار زیبا، بسیار بزرگ شده، که اونجا به هر حال یه موجودات زیبایی، حوریه هایی هستن، دارن حرکت میکنن. و سوال کرد که این باغ مال کیه؟ گفتن مال خودته. یه دو سه روز دیگری که از دنیا رفتی، این باغ عالم برزخ خودت، در اختیار خودت قرار خواهد گرفت. از اینجا فهمید که دیگه مرگش نزدیک. خودش میگه وقتی داشتم تو همین باغ گردش میکردم، اون ته باغ دیدم که مثلا از یه دیواری چیزی یه راهی هست به یه باغ دیگری. وقتی وارد اون باغ دوم شدم، دیدم الله اکبر، این باغ من با این عظمت پیش او باغچه‌ای هم نیست، او اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ایه. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال شیخ انصاریه، این مال شیخ انصاری هست. گفتم اهلان و محل، او شایسته یه همچین چیزی هست. همینجور که باز تو باغ او داشتم این برابر می رفتم، از یه راهی وارد یه باغ سومی شدم که باغ شیخ انصاری پیش او باغچه بود. گفتم این دیگه مالی کیه؟ گفتن مال فاضل دربندی هست. گفتم من اعتراض دارم. فاضل دربندی یکی از علمای اون زمان بود، نه علمش نه تقواش به اندازه شیخ انصاریه، چطور جایی که داره خیلی بهتره. گفتن این که مال خودش نیست، اینو ابا عبدالله بهش داده، اینو سید الشهدا بهش داده. یکی از خواب بلند شدم، اولا خب دیگه فهمیدم مرگم نزدیکه، دیگه سفرم به ایران و برگشتم به ایران رو دیگه کنسلش کردم، دیگه دیدم مثلا فایده نداره. منتها دنبال این بودم که فاضل دربندی که امام حسین همچین عنایتی بهش داره از کجاست. یه مرتبه رفتم خونه شون، گفتم حاج آقا امکانش هست من امشب مهمون شما باشم؟ امشب بگو بفرمایید. بخواستم ببینم این چی کار کرده، چی کار میکنه. میگه مهمون شدم، شب به هر حال برای من جا انداخت، رخت خواب انداخت تو همون کتابخونه‌اش، خودشم اون طرف خوابید. کار خاصی ندیدم، فقط نصف شب سحر دیدم من اصلا نخوابیدم، فقط همش بیدار بودم، می‌خواستم ببینم این چه کار خاصی داره. دیدم سحر که از خواب بلند شد، به محض اینکه بلند شد تو جاش نشست، اول سلام به سید الشهدا داد، السلام علیک یا ابا عبدالله. دیدم هق 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 شروع کرد گریه کردن، دیدم عجیب و غریب داره گریه میکنه. بلند شد رفت وضو بگیره، اومد گریه کرد، نماز میخوند گریه میکرد، بعد از نماز گریه میکرد. دیدم این اصلا آروم و قرار نداره، فهمیدم این بیقرار امام حسینه، این بیقرار امام حسینه. بعد فهمیدم اون جایی که بهش داده بودن، امام حسین بهش داده، این چون شیدای امام حسین هست، این بیقرار سید الشهدا هست که بهش اون جای اونجوری رو داده بودن. واقعش هم همینجوره، بیقراری. این بیقرار امام حسین بودن تا کجا؟ تا کجا آدم گریه کنه، اشک بریزه، فریاد بزنه، تا کجا؟ این تا کجاشو اگه میخواید بذارید تو زیارت ناحیه مقدسه رو آشنا هستید دیگه، مال امام زمانه، زیارت ناحیه مقدسه، یا مال امام زمان یا مال امام عسکری، به هر حال مال معصومه. یه جمله معروف داره که من و شما فقط این جمله رو ناقص شنیدیم، یعنی قبل از این جمله و بعدش رو معمولا نمیشتویم. اون جمله‌ای که جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنم و اگر اشکم خشک شد خونگری، اینو من و شما شنیدیم. لأندبنک صباحاً و مساءاً و لأبکین لک بدل الدموع دما. اما قبلش رو ببین چیه، بعدش هم ببین چیه، تا بفهم این جمله رو امام زمان برای چی گفته. قبلش اینه، حضرت ولیعصر علیه السلام، من البته اینو عرض بکنم خدمتتون، زیارت ناحیه مقدسه رو هر موقع خواستید بخونید حال داشته باشید، این روزه سنگین امام زمان برای جد سید الشهدا است. روزه چیزهایی تو زیارت ناحیه مقدسه هست که تو هیچ مقتلی نیست، تو هیچ مقتلی نیست. بنابراین وقتی که اینو آدم بخواد بخونه، وقتی باید باشه که حال داشته باشه. امام زمان علیه السلام تعبیرش اینه که یا جدا فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصر کل مقدور ولم اکن لمن هاربک محاربن ولمن نسب لکل ادابت معادین. یا ابا عبدالله، اگر زمانه بین من و تو فاصله انداخت و من بعدن به دنیا اومدم، که چی میشه که آدم بعدن به دنیا میاد اون موقع به دنیا نیومده؟ این دیگه حالا از فهم امثال بنده خارجه، اینکه کسانی اون زمان به دنیا میان یا یه زمان دیگه، نه حساب داره. یا جدا اگر زمانه بین من و تو فاصله انداخت و نتونستم تو حرب و لم اکل من هاربک محاربن، حرب بکنم با دشمن تو و با اونایی که علم دشمنی بلند کردن بجنگم، اگر نبودم روز آشورا، خوب دقت بفرمایید، روز آشورا کمکت بدم، گریه میکنم. یعنی این جبران نبود منه، این جبران نبودن من تو کربلا، فلعندبن نکه، اون وقت برات گریه میکنم، صباحاً و مساءاً و لأبکین لک بدل الدموع دما، تا وقتی که به جای اش خون گریه کنم. تا کی این گریه رو میکنم؟ حتی اموت، تا بمیرم. حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتئاب، تا از شدت این غم و قصه و بیقراری بمیرم. یعنی عشق بر سید و شهده و بیقراری بر امام حسین، بر اون اونایی که اینجوری هستن، تا مرگ هم حتی اگر گریه کنن جا داره، تا مرگ هم حتی اگر گریه کنن جا داره، یعنی تا اون مرز. این که حالا فوری مثلا یک کسی بگه آقا این چقدر گریه میکنی، لازم نیست، سر درد میگیره. سر درد میگیره چیه؟ که آدم بمیرم جا داره از این غصه و غم. خب حالا اینا رو گفتم، همه این حرفا رو که زدم فقط برای یه سوال از شماست. سوال: تو خاندان ابا عبدالله بعد از شهادت امام حسین کی بیقرار امام حسین بود که از غم امام حسین مرد؟ از غم امام حسین مرد دو نفر بودن، یکی رقیه بود که تا شام بیشتر تحمل نکرد، از غصه دخ کرد، و یکی هم خواهر بزرگوارش زینب کبرا بود که این بزرگوار یک سال و نیم بیشتر بعد از کربلا طاقت نیاورد. یک سال و نیم این جسم رنجور خودش رو کشید 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 برای اینکه پیام برادر رو به گوش تاریخ برسونه. و بعد از یک سال و نیم که پیام کربلا رو به گوش تاریخ رسون، این سرو راست قامت تاریخ خم شد. زینب بزرگوار که صبر رو به سطوح درآورده بود، پدرش امیرالمومنین شب شهادت شب 21 رمضان گفت دخترم تو اسیر میشی ولی صبر کنی ها، صبر کنی. امیرالمومنین بهش توصیه صبر کرد. یا امیرالمومنین دخترت آنچنان صبری کرد که ملائکه از او تعجب کردند. تو زیارت ناحیه مقدسی تعبیری داره راجب سید الشهدا است که وقد عجبت من صبرک ملائکه السماوات، یا امام حسین از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن. شهید دستقیب میگه این جمله راجب زینب کبرا هم هست که ملائکه از صبر او تعجب کردن. یه زن چقدر باید استقامت و صبر داشته باشه که این همه مصیبت رو تحمل بکنه و در هم نشکنه؟ چقدر باید صبر داشته باشه؟ امام حسین ازش یه جا قدردانی کرد، یه جا تو مجلس یزید. خب همه تون این رو میدونید سر مقدس امام حسین معجزاتی ازش دیده شد. از سر یه معجزه شو که همه تون شنیدید قرآن خوندن بود. هر جا که دید بچه هاش دارن دق میکنن از قصه، یکی باید آرومشون بکنه، یه مرتبه صدای زیبای قرآن رو از پدر میشنیدن. ام حسبتم ان اصحاب الکهف والرقیم کانو من آیاتنا، عجبا این بطور آروم میشدن. البته معلوم نیست هر گوشی لیاقت شنیدن صوت قرآن سید الشهدا رو داشتا. این یه معجزه است که همه تون شنیدید. یه معجزه دیگری هم از سر مقدس سید الشهدا تو مجلس یزید سر زد، اونجایی که خیلی مصیبت سنگین شد، بچه ها داشتن دق میکردن. اون نامرد نانجیب مشروب میخورد، نیم خورده شرابشو میریخت تو تشتی که سر سید الشهدا توش بود، با چوب میزد، جسارت میکرد جلو چشم بچه های امام حسین. بچه ها داشتن دق میکردن. تو نفس المحموم محدث قمی میگه رقیه تبش از اینجا شروع شد که این صحنه ها رو دید. یکی باید آروم کنه بچه ها رو، الان دارن دق میکنن، باید تسلی بهشون بده. اینجا بود که وقتی سر رو بالای نی گذاشتن یه معجزه دیده شد. و اون این که البته هر کسی لیاقت دیدن این صحنه رو نداشت. چشمای مطهر سید الشهدا باز شد، این مکاشفه ای بود. چشمای مطهر سید الشهدا باز شد، شروع کرد دونه دونه بچه‌هاشو نگاه کردن. نگاه کرد، نگاه کرد، این چشم میچرخید، نگاه میکرد، نگاه میکرد. به زینب که رسید خیره خیره همونجا موند. و عشق از گوشه چشمان سید الشهدا سرازیر شد. یعنی زینبم اگر شما از مدینه تا کربلا با پا دنبال من اومدید، من از کربلا تا شام با سر دنبالتون اومدم. دیدم چه ها کشیدی، دیدم تو خیمه آتش گرفته که سجادم داشت تو اون خیمه آتش میگرفت، تو بودی که او رو کشیدی بیرون، پاهات سوخت و دامنت آتش گرفت، بچه من رو نجات داد. دیدم غذای خودت، سهمیه غذای خودت رو نمیخوردی، به بچه های کوچک من میدادی، توان دیگه در بدن نداشتی، نمازهای مستحبی تو نشسته میخوندی. دیدم هر جا بچه هام کتک میخوردن، تازیانه میخوردن، تو خودت رو بچه هام میداختی، این تازیانه ها بر پشت تو فرود میامد. زینبم ممنونتم، بیشتر از این شرمندم نکن، ممنونتم. خدایا به عظمت زینب کبرا، به مظلومیت او، به آبروی عمه امام زمان، کسی که تا مرز عصمت پیش رفته، دست ما را در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی زینب کبرا و به آبروی بچه های امام حسین فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. صلوات عنایت بفرما.